مرور رویدادهای بازارهای اقتصادی،
تصمیم اقتصاد کشور،
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت. اقتصاد در سالی که گذشت.
به نام آن که هم یاد است و هم یادگار، به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شما، با افتخار در هشتمین روز از فروردین ماه سال 1403 خورشیدی همراه لحظات شما هستیم از رادیو اقتصاد با برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. در ماه بهار قرآن قرار داریم، طاعات و عبادات قبول باشه، ما رو هم از دعای خودتون بی نصیب نگذارید. شاید بار نخستی باشه که میشنوید برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. خدمتتون عرض کنیم که از 29 اسفند ماه با شما همراه بودیم، رأس همین ساعت و این برنامه را تقدیم حضورتون میکنیم و ابعاد مختلف، بخشای مختلف اقتصاد کشور رو با همدیگه مرور کردیم در سالی که پشت سر گذاشتیم. از حوزه نفت و پتروشیمی گفتیم، از بازار سرمایه و بازار خودرو گفتیم، از طلا، سکه، ارز، مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بخش مسکن هم گفتیم و اما امروز با یک بعد مهم از اقتصاد برای هر کشوری با شما همراه خواهیم. اما امروز که نهمین برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو تقدیم حضورتون میکنیم، شاید باشند شنونده هایی که میخوان فایل صوتی برنامه های قبلی ما رو دریافت بکنن و بشنون. دعوت میکنم این گروه از مخاطبانمون رو به مراجعه به تارنمای رادیو اقتصاد به آدرس radioeqtesad.ir فایل صوتی برنامه رو دریافت بکنید و مورد شنیدن قرار بدید. اما میخوام شما شنونده های عزیز هم مشارکت داشته باشین، از طریق ارسال پیامک به 30,36,37 و پاسخ بدید به این سوال: مهمترین و شاخص‌ترین خبر اقتصادی که در سال گذشته، سال 1402، به گوشتون رسید و توجهتون رو جلب کرد چه خبر اقتصادی بوده؟ 30,36,37
FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد. نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت.
اقتصاد در سالی که گذشت.
تولید پایدار برق. توسعه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر. هدف گذاری افزایش 10 برابری تولید انرژی تجدیدپذیر. تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی. طرح پاداش صرفه‌جویی. مدیریت ناترازی انرژی. سهم گاز از صادرات انرژی. توسعه و تکمیل زنجیره ارزش انرژی. و تأمین خوراک لازم واحدهای پتروشیمی. بسیار عالی. با عناوینی که خدمتتون عرض کردم مشخص شد که امروز رفتیم سراغ چه بخشی از اقتصاد کشور؟ بله، بخش انرژی. بنا داریم تا امروز در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت نگاهی بیاندازیم به این بخش از اقتصاد کشورمون در سال قبل، یعنی بخش انرژی. شما هم با ما همراه باشید و تحلیل و ارزیابیتون از اهمیت و جایگاه حوزه انرژی رو در اقتصاد کشور در سالی که گذشت پیامک بفرمایید به 30,000,36,37.
نگاهی بر کارنامه اقتصادی کشور در سالی که گذشت.
خب بریم سراغ بخش نخست برنامه اقتصاد در سالی که گذشت. به هشتمین روز از فروردین 1403 رسیدیم و همراه میشیم در این بخش با خبرنگار حوزه انرژی سرکار خانم رعنا زربانیان که با ما همراه هستند و اهم رویدادهایی که در 12 ماهه سال 1402 شنیدیم مشاهدش بودیم رو برای ما نقل خواهند کرد. سرکار خانم زربانیان، خدمت حضرت علی عرض سلام و تبریک سال 1403.
سلام، عید شما هم مبارک باشه. طاعات همه هم در این ایام مقبول درگاه الهی. ما در سال 1402 سالی که گذشت اتفاقات بسیار خوبی در صنعت نفت و نیرومون افتاد. دو صنعت انرژی و انرژی دار کشورمون هستن. اگر بخوام کوتاه هر کدوم رو بگم، ما در حوزه نیرو، در حوزه آب و سرای تجدیدپذیر و فاضله با اتفاقای خوبی افتاد. ما نیروگاه های برقیمون گسترش پیدا کرد، فاضلاب هامون بر چرخه تولید برگشت. ما میدونید که با توجه به کمبود بارشی که سال گذشته داشتیم در زمستان، قطع به یقین امسال با مشکل کم آبی باید مواجه باشیم و برگشت فاضلاب و به روز شدن تصفیه خانه ها یکی از راهکارهای حل این مشکل خواهد بود امسال، اگر در کنارش مردم صرفه‌جویی آب رو هم داشته باشن. در حوزه برق ما پارسال شاهد مدیریت برق بودیم با طرح پادش صرفه‌جویی. خدا رو شکر مردم خیلی همراهی کردن، پست‌های برق جدیدی افتتاح شد، نیروگاه‌های جدیدی افتتاح شد و البته در حوزه تجدیدپذیرها آمدند در یزد، در اصفهان، در استان‌هایی که آفتاب بهتری داشت نیروگاه های جدیدی زدن. اون خیلی کمک میکنه به برق امسال ما. البته که امسال هم با توجه به کم آبی و استفاده کولرهای آبی نیازمند این هستیم که برق رو هم مدیریت
بشه. بله.
در حوزه نفت که خیلی خوش خبر بودیم سال گذشته، ما از پایان طرح‌های 20 ساله داشتیم مثل فاز 11 یا قطعه 11 پارس جنوبی که 20 سال به دلیل تحریم ها، عهد شکنی ها باعث می شد که آخرین قطعه دریایی پارس جنوبی در ایران واقعا بر زمین مانده بود، هیچ کس حاضر به تمامش نبود و با یک کار جهادی تمام شد. فاز 14 در خشکی هم همینطور. ما جبران کتری بودجه پارسالمون رو با صادرات نفت، اون هم در اوج تحریم ها تمام کردیم. پالایشگاه هایی داشتیم که واقعا نیاز به بازسازی داشت. پالایشگاه آبادان دیگه یکی از پالایشگاه معروف ما هستش و خیلی
قدیمی هست.
دقیقاً اون رو به روز کردیم، آن هم با توان متخصصان ایرانی. در حوزه پتروشیمی ما آمدیم پتروشیمی هایی که واقعا 15 سال بود نمیتونستن تمام بکنن، قطعاتش رو نداشتیم، چون میدونید که به هر حال این بخش از صنعت نیازمند اینه که فراوری بکنه تا خام فروشی نشه. آمدند ایرانی ها خودشون حتی بدون بعضی از قطعات بدون مهندسی معکوس ساختند و خیلی از پالایشگاه ها، پتروشیمی ها را افتاد، پترو پالایشگاه ها را افتاد، پتروشیمی گشتاران را افتاد، هنگام را افتاد، آرتای اردبیل را افتاد. ما برای اولین بار اومدیم از صفر مواد خام نفتی تا آخرین قطعه صنعت پتروشیمی که همین پلاستیکایی که همه تو خونه هامون داریم، در یک واحد پتروشیمی همه را تولید کردیم. در حوزه پالایش و پخش فرورده های نفتی ما پارسال به هر حال دوباره در حوزه بنزین مشکل داشتیم، هک های صورت گرفت، خرابکاری های شد، اون هم ما مدیریت کردیم. بنزین یورو 4 ما کیفیت خیلی خوب رو میتونم بگم نداشتیم، من به عنوان خبرنگار این حوزه میتونم بگم نداشتیم یا کم میتونستیم تولید کنیم. اما ستاره خلیج فارس، پالایشگاه تهران، پالایشگاه آبادان، پالایشگاه بندرعباس پالایشگاه شازن همه دست به دست هم دادن و این کیفیت رو بردن بالا. و در حوزه گاز خب اتفاقات بسیار مهمی افتاد. خاطرتون باشه 2 سال قبل ما قطعی گاز داشتیم تو تربت جام و اینها.
بله بله.
در عرض 7 ماه گاز رو رسوندن به تربت جام. سال در تربت جام و شرق کشورمون اصلا قطعی نداشتیم. با توجه به اینکه حالا گرم هم بود، هوا، با این حال باز مصرف بالا بود سال گذشته. اما خب خیلی اتفاقات افتاد. ذخیره هامون رفت بالا. ما مخازن ذخیره شوریجه سرخزمون و به هر حال قوممون ظرفیتش افزایش پیدا کرد. از وقتی هم که فاز 11 وارد تولید شد بخش گازیمون، ظرفیت تولیدی ما حداقل 200 میلی متر مکعب رفت بالاتر. در انتهای سال هم ما یک انفجاری داشتیم که به هر حال در استان چهار محال بختیاری اتفاق افتاد. خط اصلی سراسری گاز رو به هر حال دچار مشکل شد، اما اون رو هم مدیریت کردن و اجازه ندادن که مردم با قطعی گاز مواجه بشن.
بسیار عالی، بسیار عالی، پر از خبرهای خوب بود. حوزه انرژی در سالی که پشت سر گذاشتیم، امید به خدا این اتفاق برای امسال هم سال 1403 روی بده و شاهد افزایش بهره‌وری در حوزه انرژی باشیم. متشکر از شما سرکار خانم زربانیان گرامی، خبرنگار حوزه انرژی، که با ما همراه بودید.
متشکر از شما، خدا نگهدار.
ارادتمند، خداحافظتون.
تجدیدپذیر صفتیه که به انرژی‌های حاصل شده از آب و باد و خورشید منسوب میشه. انسان در طول قرن‌های متمادی انرژی‌های مورد نیازش رو از منابع مصرف شونده و غیر قابل بازگشت تأمین می‌کرد. همیشه زغال سنگ، نفت یا منابع مشابه سرچشمه تولید انرژی از دوران کهن تا به امروز بودن. اما در قرن 20 این سوال مهم به تدریج شکل گرفت که با اتمام سوخت‌های فسیلی چه باید کرد؟ فکر استفاده از انرژی هایی که منشأ آنها بی انتها باشد باعث شد حرکت آب و وزش باد و تابش نور خورشید مرکز توجه قرار گیرد. حرکت های پراکنده‌ای در کشورها شکل گرفت تا امروز که بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به سراغ انرژی های تجدیدپذیر رفتند. وزیر نیرو:
با توجه به رشد شدید مصرف انرژی در کشور، محدودیت هایی برای تأمین سوخت‌های فسیلی داریم و امروزه در دنیا با بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی، بادی و انواع انرژی‌های تجدیدپذیر، مصارف در واقع نیروگاه‌ها رو در به اصطلاح سوخت‌های فسیلی به شدت کاهش دادن. برنامه‌ای که ما داریم ایجاد 10000 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر طی 4 سال در اقصی نقاط کشور با محوریت نیروگاه‌های خورشیدی هست که هم از نظر اقتصادی بسیار به صرفه هست، سرمایه‌گذاری کمتری داره و صرفه‌جویی فوق‌العاده بالایی داره. ببینید اگر یک نیروگاه تجدیدپذیر سرمایه‌گذاریش بشه 1 میلیارد دلار، مصرف سوختی که داره صرفه‌جویی میکنه تقریبا 50% کل سرمایه‌گذاری سالانه داره صرفه‌جویی میکنه، یعنی در طی 2 سال مجموع صرفه‌جوییش معادل کل سرمایه‌گذاریش است و واقعا از نظر اقتصادی بسیار توجیه پذیره. مضافاً این که در امنیت انرژی ما رو بسیار کمک میکنه، امکان تولید بیشتر انرژی به ما میده بدون دغدغه مصرف سوخت.
تامین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف کشور به ویژه برق همواره دغدغه جدی بوده، خاصه سوخت مصرفی صنایع. حالا به تازگی یک مجتمع فولادی تونسته با تأسیس یک نیروگاه اختصاصی خورشیدی بخشی از برق مورد نیاز خودش رو تأمین کنه. رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر:
و خیلی خوشحال شدم تصاویر به هر حال این نیروگاه در حال احداث رو دیدم که واقعا کار جدی روی نیروگاه شروع شده. به هر حال بزرگترین نیروگاه کشور هست، یکی از نیروگاه بزرگ در منطقه هست. علاوه بر اثراتی که خود این نیروگاه داره هم در تولید برق و هم در به هر حال کاهش آلاینده و توسعه تجدیدپذیر در کشور، یک اثر جنبی خیلی مهم دیگه داره و اثرگذاری این نیروگاه هست بر سایر مجموعه، چه مجموعه هایی که در حوزه صنعت هستن میخوان نیروگاه های خود تامین بزنن و چه سایر روش هایی که ما داریم برای توسعه نیروگاه تجدیدپذیر. قطعا این نیروگاه روی اونها تاثیر میذاره. ما تا قبل از پیک 1403 طبق قولی که مدیران محترم این شرکت دادن بتونیم حدود 100 مگاوات از نیروگاه رو داشته باشیم و بعدش هم به هر حال فازای بعدش انشالله به مدار.
یک مسئله مهم دیگه اینه که برق حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر میتونه بخشی از ناترازی‌های برق و گاز کشور رو تأمین کنه.
خب ما هم یک ناترازی در حوزه برق داریم، هم یک ناترازی در حوزه گاز داریم و سوخت نیروگاهی. به این خاطر توسعه نیروگاه‌ها از طریق نیروگاه‌های فسیلی واقعا محدودیتی داره در کشور که باید به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بریم. این روندی هست که به هر حال دنیا به سرعت داره طی می‌کنه. فقط یه شاخص رو عرض کنم خدمت شما، ما در دنیا متوسط احداث نیروگاه‌ها در یک دوره یک ساله 85% نیروگاه‌های تجدیدپذیر شده، یعنی روند کاملا رفته به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر. قیمت در حقیقت برق تولیدی حاصل از نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شدت ارزون هست برخلاف اون تصور عمومی که ممکن وجود داشته باشه، به دلیلی که ما برای نیروگاه‌های فسیلی نیاز به سوخت داریم. تقریبا 1/10 نیرو در حقیقت قیمت برق تجدیدپذیر نسبت به برق فسیلی. به این خاطر باید حرکت کنیم به سرعت به سمت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر. با احداث این نیروگاه‌ها بخشی از نیاز شبکه کشور به برق تأمین میشه.
چنانچه تجهیزات تولید برق از انرژی خورشیدی در داخل، تولید و استفاده مردم از اونها برای تأمین برق مورد نیاز خانگی و کشاورزی و سرایع کوچک مقرون به صرفه بشه، اون وقت میشه امیدوار بود به کاهش نیازمون به سوخت‌های فسیلی.
صعود و سقوط، مجله خبری تحلیلی، رادیو اقتصاد. اقتصاد در سالی که گذشت تا 13 فروردین 1403.
همراه شبکه رادیوی اقتصاد هستین و برنامه اقتصاد در سالی که گذشت رو میشنوین در 8th روز از بهار و فروردین سال 1403. ابعاد مختلف اقتصاد کشور رو بررسی میکنیم، از حوزه های مختلف گفتیم و امروز داریم درباره حوزه انرژی، این بخش بسیار مهم با جایگاه و اهمیتی والا در کشورمون صحبت میکنیم. آقای دکتر محسن احمدی فرد هم به جمع ما پیوستن. سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما آقای دکتر.
سلام، وقت شما هم بخیر آقای مینایی. خوشحالم که بار دیگر در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت با شما همراه هستم. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و همراهان شبکه رادیویی اقتصاد، در خدمتتون هستم.
سپاس از حضورتون. رسیدیم به بحث انرژی، مهمترین چالش‌های حوزه انرژی کشور. اتفاقات بسیار خوبی هم رخ داده در کشورمون، بهره وری بالا و صحیح رو در حوزه انرژی توی این سال‌ها شاهد بودیم. به ابعاد مختلفش بپردازیم. منم چند محور مختلف هست که پرسش دارم از حضورتون.
بله، در خدمتتون هستم. همونطور که اشاره کردین، یکی از بخش‌های مهم نه برای اقتصاد ما، در اقتصاد بین‌الملل بخش انرژیه و همیشه هم این بخش تأثیرگذار بوده در حوزه تولید و این تأثیرگذاری میتونسته به لحاظ تأمین انرژی، به لحاظ قیمت انرژی خودش رو در تولید محصولات و خدمات نشون بده. در کشور ما هم به همین ترتیب هست. اگر توجه کرده باشید در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا وقتی بخش انرژی اونها با مشکلی روبرو میشه، این مشکل بلافاصله به بخش تولید و خدمات هم در واقع نفوذ پیدا میکنه و اثر اون در واقع دیده میشه. در کشور ما هم به همین ترتیب هست. بخش انرژی بخش حساسی هست و لازم هست که توجه ویژه‌ای به این بخش بشه. در سال 1402 میتونیم بگیم که خیلی گسترده است بخش انرژی، اما آنچه که بیشتر به لحاظ ارتباط مستقیم با مردم در واقع مورد توجه قرار میگیره بحث تأمین برق بود و ما چند سالی بود به لحاظ عدم سرمایه گذاری مناسب در بحث برق و این که نتونستیم هم در بخش صنعت و هم در بخش خانگی الگوی مصرف رو اصلاح بکنیم، با مشکلاتی روبرو بودیم که در سال 1402 تلاش شد در واقع این مشکلات برطرف بشه. میدونید که ما هر سال در بحث برق، صنعت برق، ما تقاضامون افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر در سال 1403 قرار هست برنامه‌ریزی بکنیم برای تأمین برق، این رو باید بپذیریم که تقاضای 1403 بیشتر از تقاضای سال 1402 هست و این نشون میده که ما هر سال باید در این صنعت سرمایه گذاری بکنیم، هر سال باید برنامه‌ریزی هایی داشته باشیم برای اینکه مدیریت بکنیم مصرف رو در حوزه برق. در تابستان سال 1402 که نگرانی های خیلی زیادی برای صنعت برق بود، ما حدوداً 7% افزایش تقاضا رو شاهد بودیم و این افزایش تقاضا هم در بخش صنعت هم در بخش خانگی شکل گرفته بود و عملا باید بگیم مصرفمون 7% افزایش پیدا کرده بود داشته. که خدا رو شکر با برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت گرفته بود، چون این سرمایه‌گذاری‌ها هم زمان بر هست آقای مینایی، یعنی اگر ما امسال سرمایه‌گذاری می‌کنیم شاید 5 سال 4 سال 6 سال 10 سال بعد بتونیم ازش بهره برداری بکنیم، اما تونستیم با اصلاح الگوی مصرف اون بحث تشویقی که در نظر گرفته بودن مصرف رو کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم، بس عرضه هم افزایش پیدا کرده بود و به نوعی میتونیم بگیم که مدیریت مصرف برق در تابستان 1402 رو شاهد بودیم.
طرح پاداش صرفه‌جویی رو بهش اشاره کرده.
بله بله. هرچند ایراداتی به این طرح وارد بود و کماکان هم هست، اما گام مؤثر و روبه جلویی بود که لازم بود ما برای اصلاح الگوی مصرفمون حتما ازش استفاده بکنیم. همین طرح رو آوردیم برای گاز هم در زمستان 1402 به نوعی اجرا کردیم و مطرح کردیم. این طرح ها با ایراداتی روبرو هست، اما این ایرادات زمانی مشخص میشه که این طرح ها به مرحله اجرا میرسن. خیلی ها معتقد هستن نتونسته کمک بکنه به بحث مدیریت مصرف هم در برق هم در مصرف گاز، اما این رو بپذیریم که ما هر سال یک افزایش تقاضایی رو نسبت به سال قبل داریم و من معتقدم که به صورت نسبی تونسته اثرگذاری رو در مدیریت مصرف برق و گاز داشته باشه.
یه اقداماتی انجام شد به صورت حالا جسته گریخته بود آقای دکتر احمدی فر، مثل توسعه نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر. اصلا تعریف هم میاد که امروز تو برنامه درباره انرژی و جایگاه و اهمیت اون در اقتصاد صحبت بکنیم، از انرژی تجدیدپذیر صحبت نکنیم. زمستون سال قبل بود، سال 1402 بود، آقای یزدان رضایی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو یه هدف‌گذاری رو مطرح کردن، همین توی بحث تولید انرژی تجدیدپذیر، هدف‌گذاری افزایش 10 برابری تولید انرژی تجدیدپذیر. گفتن که یه اقدام جهادی رو میخواد که این هدف تا پایان دولت جاری محقق بشه، که میتونه حالا توی ماه‌های سرد سال همونطور که اشاره کردین جبران کننده مصرف سوخت مایع نیروگاه‌ها باشه، یعنی اون بخش گاز رو از این طریق با این هدف گذاری که شده 10 برابری تولید انرژی تجدیدپذیر، البته تا پایان دولت 13 میگن که ممکن بشه. بعد نشست و دید که این اتفاق میفته یا نه، که خیلی جایگزین خوبی میتونه باشه.
توجه به بحث انرژی‌های تجدیدپذیر در همه دنیا شکل گرفته، در کشور ما هم به همین ترتیب، اما ما نتونستیم متناسب با آنچه که در دنیا رخ میده برنامه‌ریزی هایی رو برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورمون داشته باشیم. سال 1402 برنامه‌ریزی ها صورت گرفت و امیدواریم در سال 1403 که در اونمون هستیم بتونیم اقدامات خوبی رو شاهد بشیم. تأمین مالیش قرار شد اگر اشتباه نکنم توسط صندوق توسعه ملی صورت بگیره. بله. و این صندوق به سرمایه گذاری در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر بپردازه، با وزارت نیرو تعامل بکنه و همکاری‌های لازم رو شکل بده. در هدف گذاری هم صورت گرفته. این هدف گذاری دور از دسترس نیست آقای مینایی و امیدواریم که بتونیم بشه. بله، بتونیم به این هدف گذاری که مد نظر بود دست پیدا بکنیم. ضمن این که تولید انرژی تجدیدپذیر ما رو نمیتونه در واقع جدا بکنه از اون بحث سرمایه گذاری هایی که باید در صنایع دیگه مثل صنعت برق خودمون در واقع انجام بدیم و سال به سال ما باید این سرمایه گذاری ها رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم تأمین بکنیم انرژی رو، به خصوص برای بخش صنعت که موتور تولید در کشور ما هست و بتونه کمک بکنه به اقتصادمون و رشد اقتصادی که مد نظرمون بود. ما اگر بخوایم به لحاظ آماری هم نگاه بکنیم به بخش انرژی، حدوداً گفته میشه 180 میلیارد دلار در کشور ما سالانه داره انرژی مصرف میشه. این رقم رقم کمی نیست، رقم زیادی هست و خیلی از این انرژی مصرف شده در واقع صرف تولید نمیشه. این یک علامت سوال برای ماست. حالا خیلی ها میان در واقع قیاس میکنن با کشورهای توسعه یافته. این نسبت خیلی مهمه های مینایی. بله. انرژی که در کشور ما داره مصرف میشه، میزانش به لحاظ مصرف انرژی اصلا کم نیست، اما خیلی از این انرژی که مصرف میشه صرف تولید نمیشه و به همین ترتیب نمیتونه اثرگذاری لازم رو در اقتصاد، در تولید ناخالص داخلی ما داشته باشه، در رشد اقتصادی ما در واقع داشته باشه. مثلا مثال میزنن کشورهایی رو، گفته میشه که آلمان با همین میزان مصرف انرژی تولید ناخالص داخلیش 10 برابر کشور ماست. اینها علامت سوال مهمه که بله، یعنی ما میایم یک زمانی قیاس میکنیم، میگیم که خیلی جاها دیدیم به خصوص در فضای مجازی که گفته میشه مثلا در فلان کشور هم سرانه مصرف انرژی به این میزان تعریف شده، هم اندازه ما هستن، چرا پس ما باید بیایم الگوی مصرفمون رو اصلاح بکنیم؟ اصلاح الگوی مصرف دو تا نگاه در واقع برای ما شکل میده. یک نگاه، نگاه عامیانه است که ما میگیم که صرف جویی بکنیم در مصرف انرژی در کشورمون. یه نگاه دیگه اینه که ما انرژی که داریم مصرف میکنیم در اقتصادمون چقدر داره به تولید منتج میشه. این رو باید اصلاح بکنیم. اگر راجع به اصلاح الگوی مصرف در انرژی صحبت میکنیم، بحث ما این هست که اگر همانند کشور آلمان، من عددها رو نسبی میگم، فردا دوستان نیان بگن اونجا 5 تا بیشتره، 5 تا اینجا کمتره، داریم سالانه 180 میلیارد دلار انرژی مصرف میکنیم، ما باید تولید ناخالص داخلیمون نزدیک باشه به تولید ناخالص داخلی آلمان، نه اینکه 1/10 تولید ناخالص داخلی این کشور باشه.
میزان برابر هست اینجاست سالانه که... ولی به تولید نمیرسه.
اینجاست که ما باید اصلاح الگوی مصرف رو در دستور کار خودمون قرار بدیم و انرژی رو در راستای تولید بیشتر برنامه‌ریزی بکنیم براش و در اون مسیر قرار بدیم. میدونیم که محدودیت‌هایی هم در تولید انرژی وجود داره، در همه جای دنیا هم در واقع این وجود داره. باید این محدودیت‌ها برطرف بشه، ما تولید انرژی به اندازه لازم داشته باشیم، مصرف انرژیمون هم مشخصه، مسیر مصرف رو باید برش برنامه‌ریزی بکنیم و تغییراتی رو در مسیر مصرف داشته باشیم. خیلی ها معتقد هستند، در سال 1402 هم ما شنیدیم از زبان بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی که ما به بن‌بست انرژی در ایران رسیدیم و لازمه برای عبور از این بن‌بست انرژی ما برنامه‌ریزی‌های درست و جامعی رو داشته باشیم،
که مدیریت این ناترازی انرژی رو شاهد باشیم.
اگر قرار هست ما صنعت برقمون برق مورد نیاز کشور رو تأمین بکنه، فارغ از بخش صنعت، بخش کشاورزی، بخش نفت، بخش خانگی، اصلا کاری به اینها نداریم، ما یک نیازی برای صنعت برق داریم در کشورمون، یک تقاضایی شکل گرفته، قاعدتا باید تراز این تولید برقی باشه که در کشورمون صورت میگیره. کاری هم نداریم، تجدیدپذیر باشه، تجدیدناپذیر باشه، مسیرش رو من اصلا کاری ندارم، میگم این ترازه باید شکل بگیره. برای اینکه ما به این تراز برسیم نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع هستیم. اگر این دولت سرمایه‌گذاری در صنعت برق رو انجام میده، حتما باید دولت‌های بعدی همین مسیر رو ادامه بدن، این سرمایه‌گذاری ها وجود داشته باشه و به نوعی این رو، این از دل یک برنامه جامع بیرون میاد، هم برای برق، هم برای گاز، هم برای سایر انرژی‌هایی که در کشورمون وجود.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای احمدی فرد گرامی. امروز داریم درباره انرژی در اقتصاد صحبت میکنیم در 8 روز از فروردین ماه امسال. بریم سراغ بخش بعدی و گفتگوی آقای احمدی فرد رو با کارشناس حوزه انرژی بشنویم تا لحظات دیگر. همراه برنامه اقتصاد در سالی که گذشت هستین از شبکه رادیویی اقتصاد و دعوت میکنم گفتگوی آقای دکتر احمدی فرد رو با کارشناس اقتصاد انرژی بشنوید، جناب آقای جواد نوفرستی. آقای نوفرستی، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. آقای دکتر احمدی فرد با شما گفتگو میکنم.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب دکتر احمدی فرد عزیز، همچنین به یکایی که شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای نوفرستی و خوشحالم که در برنامه اقتصاد در سالی که گذشت با شما همراه هستم. یکی از چالش هایی که در کشور ما از دیرباز وجود داشته و به نوعی میتونیم بگیم که در سالهای اخیر خیلی بیشتر در واقع خودش رو نشون داده